اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم لیلا محبیب عظیمی ترتیب شده است. ابتدا همکارم با مشروع خبرها.
با عرض سلام، اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. بر اساس گزارش ها، مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر با هم دیدار کردند. شبکه تلویزیونی CNN 16 ماه میزان به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که این نخستین دیدار رو در روی مقامات آمریکایی و طالبان است که پس از کشتن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در اواخر ماه جون سال روان میلادی انجام شده است. این شبکه افزوده است که این دیدار میان دیوید کوهن، معاون اداره استخبارات ایالات متحده CIA و عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات طالبان صورت گرفته است. در گزارش گفته شده است که در این دیدار که روز شنبه انجام شد، تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، نیز در آن حضور داشته است. ایالات متحده آمریکا و حکومت طالبان تا اکنون در مورد این دیدار چیز نگفتند. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا با پیروزی در برابر منگولیا و شکست در برابر تاجیکستان به عنوان سومین تیم برتر گروهی به جام ملت‌های آسیا راه یافت. در این رقابت‌ها افغانستان توانست منگولیا را با نتیجه 5-0 شکست دهد، اما در رقابت دیروز یکشنبه 9 ماه اکتبر در رقابت با تاجیکستان با نتیجه 0-2 شکست را پذیرفت. فدراسیون ملی فوتبال افغانستان در یک پیام فیسبوک راهیابی تیم ملی زیر 17 سال افغانستان را به جام ملت‌های آسیا به افغان‌ها مبارک باد گفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید در حالی که پناهجویان، مهاجرین و بیجا شدگان داخلی اکثرا فاقد مراقبت‌های صحی رضایت بخش هستند، کشورها مکلفیت دارند تا دسترسی به خدمات صحی را برای رفع نیازهای بشری با بی‌طرفی حفظ کنند. این اداره در توییتر خود نگاشته است که در روزهای اخیر به حدود 2200 بیجا شده داخلی قبلی در شهر چاریکار، مرکز ولایت پروان، کمک کرده است. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تعداد بیجا شدگان داخلی در افغانستان در 5 سال گذشته افزایش یافته و افغانستان ششمین کشور با بیشترین تعداد بیجا شدگان داخلی در سطح جهان است. مسئولان اداره خط آهن طالبان میگویند که در هفته گذشته 92983 متریک تن انتقالات توسط ریل صورت گرفته است. این اداره در اعلامیه گفته است که صرف 337 تن این انتقالات صادرات و متبقی آن واردات مواد نفتی و غیر نفتی است. اداره خط آهن طالبان در اعلامیه دیگری گفته است که کار ترمیم خط آهن خواف هرات تا 2 ماه آینده تکمیل می شود. با گفته این اداره، ایران تعهد نموده است که انتقالات را از این مسیر به زودی آغاز خواهد کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. همزمان با گسترش اعتراضات ضد حکومتی در ایران، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از تهدید سپاه برای عملیات نظامی در کشورهای همسایه ایران خبر داده است. به نوشته این رسانه‌ها، در صورتی که کشورهای همسایه ایران گروه‌های مخالف را از مناطق مرزی اخراج نکنند، نیروهای مسلح حکومت ایران علیه این گروه‌ها وارد عمل می‌شوند. این رسانه‌ها از هیچ کشور نام نبردند، اما با توجه به حملات اخیر ایران علیه مواضع احزاب مخالف کرد در نقاط مرزی با اقلیم کردستان عراق، به نظر می رسد که منظور سپاه از انجام عملیات نظامی در عراق باشد. همزمان با این، پارلمان عراق روز شنبه در مورد حملات اخیر سپاه پاسداران علیه مواضع این احزاب در اقلیم کردستان تشکیل جلسه داد. فعالان در ایران برنامه زنده تلویزیونی دولتی این کشور را هک کردند و تصاویر و پیام‌هایی را در حمایت از دوام اعتراض‌های ضد دولت به نمایش گذاشتند. نشر تصویر تلویزیونی از دیدار آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ارشد ایران، با مقام‌های دولتی دیروز برای چند لحظه مختل شد و در عوض تصاویر از معترضان کشته شده و مهسا امینی که ماه گذشته درگذشت نشر شد. در این جریان یک عکس خامنه‌ای در میان شعله‌های آتش در تلویزیون همراه با پیام نوشتاری به ما بپیوندید و به پا خیزید نیز نمایش داده شد. گفته شده که مختل شدن برنامه تلویزیونی کار گروه هکر موسوم به عدالت علی بوده است. اعتراضات ناشی از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس در سرتاسر ایران دیروز یکشنبه با وجود سرکوب از سوی مقامات ادامه یافت، زیرا یک گروه حقوق بشر اعلام نمود که حداقل 185 تن به شمول کودکان در جریان مظاهرات در این کشور زخمی شده اند. مظاهرات ضد دولتی که در 17 سپتامبر در مراسم تشییع جنازه مهسا امینی 22 ساله در شهر کردنشین سقز آغاز شد و بزرگترین آزمون‌های اخیر برای رهبران روحانی ایران مبدل شده است. قرقیزستان دیروز یک شنبه تمرینات مشترک نظامی 6 کشور شامل در سازمان پیمان امنیت جمعی را که روسیه رهبری این تمرینات را به عهده داشت به گونه یک جانبه لغو کرد. قرار بود این تمرینات تحت نام برادری فناناپذیر 2022 از تاریخ 10 الی 14 ماه اکتبر در خاک قرقیزستان آغاز شود. وزارت دفاع قرقیزستان انگیزه این تصمیم را مشخص نساخته است. بر اساس گزارش‌های ابتدایی قرار بود نظامیان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان و ناظران نظامی سربستان، سوریه و ازبکستان در این تمرینات شرکت داشته باشند. ماه گذشته ارمنستان با انتقاد از اینکه سازمان پیمان امنیت جمعی نتوانسته است آشکارا از ارمنستان در جنگ با آذربایجان طرفداری کند، در تمرینات مشترک 2 هفته‌ای این پیمان که در قزاقستان راه اندازی شده بود شرکت نکرد. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت دفاع اوکراین گفته است که کم از کم 17 تن در اثر حملات روسیه بر ساختمان‌های رهایشی و سایر اهداف در شهر زاپوریژیا جان باختند. با گفته مقام‌های اوکراینی در حملاتی که روز یکشنبه به وقوع پیوست 10 تن دیگر زخمی شده و چندین ساختمان رهایشی تخریب گردیده است. الکساندر ستاروخ والی زاپوریژیا در یک پیام تلگرام نوشته است که 12 میزایل روسی 5 ساختمان رهایشی را با خاک یکسان کرده و یک ساختمان نو منزله را قسمان تخریب نموده است. او گفته است که عملیات نجات در این ساحه ادامه داشته و احتمال افزایش آمار قربانیان وجود دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را محکوم کرد و خواستار مجازات آمران و عاملان آن شده است. روسیه در هفته‌های اخیر بر شدت حملات خود به زاپوروژیا افزوده است. روز پنجشنبه نیز 19 تن دیگر در اثر حملات راکتی روسیه بر ساختمان‌های مسکونی این شهر کشته شدند. حملات اخیر نظامیان روسیه بر اوکراین به دنبال انفجار روز شنبه در بخشی از پل وصل کننده روسیه و شبه جزیره کریما صورت گرفت. این پل مهمترین مسیر برای ارسال تجهیزات جنگی روسیه به جنوب اوکراین است و نماد استیلای پوتین بر شبه جزیره اشغالی کریما قلمداد می شود. هنوز هیچ گروه یا جناح مسئولیت در این پل را که بر مثابه شاهرگ تدارکات نظامی روسیه به کریما پنداشته می شود به عهده نگرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز یکشنبه حمله ای را که بر پل عظیمی که روسیه را به سرزمین الحاق شده کریم متصل می کند آسیب رساند اقدام تروریستی خوانده، گفت توسط سرویس های ویژه اوکراین طراحی شده است. پل کرچ که ارزش استراتژیک و نمادین مهم برای روسیه در جنگ متزلزلش در اوکراین دارد، یک روز قبل مورد اصابت یک لاری بمبگذاری شده قرار گرفت و که تخریب این پل به یک مسیر تدارکاتی حیاتی برای نیروهای کرملین آسیب رساند. پوتین در دیدار با الکساندر باستریکن رئیس کمیته تحقیقات روسیه گفت شک نیست که این یک اقدام تروریستی به هدف تخریب زیربناهای غیر نظامی مهم فدراسیون روسیه بوده است و طراحان و عاملان آن که دستور این حمله را داده اند خدمات ویژه اوکراین هستند. باستریکن گفت خدمات ویژه اوکراین و شهروندان روسیه و سایر کشورها در این حمله شرکت داشتند. وی گفت تحقیقات جنایی در مورد این که آیا این یک اقدام تروریستی بوده یا خیر آغاز شده است. وزارت دفاع اسرائیل یکشنبه اعلام کرد که برای پرداخت غرامت به خانواده یک مرد آمریکایی فلسطینی تبار که اوایل سال جاری پس از بازداشت توسط سربازان اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن جان خود را از دست داد، به توافق رسیده است. این یک مورد نادر از پرداخت غرامت در ادعای فلسطینی ها در برابر تخلفات احتمالی توسط نیروهای نظامی اسرائیل است و پس از انتقاد ایالات متحده علیه اسرائیل صورت می گیرد. در ماه جنوری سربازان اسرائیلی عمر اسعد 78 ساله را در یک نقطه تلاشی در کرانه غربی بخش اشغالی بازداشت کرده و دستان و چشمان او را بستند. سپس سربازان اسرائیلی دستهای او را باز کرده و او را بروی صورتش خوابانده و در ساختمان متروک رها کردند. وزارت دفاع اسرائیل دیروز یکشنبه گفت که با خانواده اسعد که شکایتی را علیه دولت در محکمه اسرائیل مطرح کرده اند به توافق رسیده است. کوریای شمالی روز یکشنبه دو میزایل بالستیک کوتاه برد به سمت آبهای شرقی خود شلیک کرد. آخرین مورد از آزمایش‌های تسلیحاتی اخیر آن یک روز پس از هشدار درباره استقرار مجدد یک کشتی تیاره بردار آمریکایی در نزدیکی شبه جزیره کوریا صورت می‌گیرد. رئیس اردوی کوریای جنوبی در بیانیه اعلام کرد که روز یکشنبه دو میزایل پرتاب شده را در ساعات صبح از شهر ساحلی مونچون در شرق کوریای شمالی شناسایی کرده است. در ادامه این بیانیه آمده است که اردوی کوریای جنوبی موقعیت نظارتی خود را تقویت نموده و در هماهنگی نزدیک با ایالات متحده آمادگی خود را حفظ کرده است.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما ترتیب داده ایم.
طبق گزارش استخباراتی که روز شنبه در صفحه تویتر وزارت دفاع برتانیا پست شده است، شمار روزافزون از شخصیت‌های مختلف در داخل روسیه وزارت دفاع روسیه را مورد انتقاد قرار دادند. در این گزارش آمده است که انتقادات در حال افزایش یافته است که روسیه طی دو هفته گذشته در میدان جنگ با شکست مواجه شده است. گزارش خبرنگار استاد امریکا را از ژیلا نوری می‌شنوید.
منتقدین عملکرد اردوی روسیه شامل رمضان قدیروف، رهبر چچنیا یوچنی پریگوژین، رئیس شرکت خصوصی نظامی واگنر، شماری از اتاقان تلویزیون‌ها، هنرمندان و افراد ملیتگرای بلاگ‌نویس نظامی می‌کردند. روسیه اخیراً عملات خود را بر مناطقی که ادعای ملکیت آن را می‌کند متمرکز ساخت که شامل شهر شرقی خارکیف می‌گردد و در جنوب به شهر زاپوروژیا تهاجم نمود. شاروال خارکیف در تلگرام گفته است که عملات میزایل روسیه به روز شنبه باعث آتش سوزی چندین عمارت به شمول یک انستیتوت طبی شده است.
من در آشپزخانه بودم و دفعتاً شیشه‌های آشپزخانه شکست و یادم نیست چطور از آپارتمان فرار کردم و چی پوشیده بودم.
والی زاپوروژیا میگوید که روز جمعه قوای روسی میزایل‌های بیشتر را بر پایتخت این ایالت شلیک نمودند و برای اولین بار از نوع درون ساخت ایران استفاده شده است. روز جمعه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور روسیه در پیام ویدیویی خود گفت که قوای اوکراینی پیشرفت مهم در مناطق شرقی داشتند.
این هفته به تنهایی سربازان ما توانستند حدود 776 کیلومتر در قلمرو شرقی کشور و 29 منطقه به شمول 6 منطقه در لوگانسک را دوباره از چنگ روسیه به دست بیاورند.
نیروهای نظامی اوکراینی در مناطقی که قبلا در تصرف روسیه قرار داشت پیشروی کردند و در آنجا قبرستان‌های دست جمعی را پیدا نمودند. جنگ در نزدیک پایگاه هسته‌ای زاپوروژیا رسیده است و باعث ایجاد نگرانی برای مفتشین هسته‌ای شده است. طبق گفته وزارت مراقبت محیط زیست روسیه، یک تصادف می‌تواند 10 برابر شیوع مرگبار را تولید کند که بدتر از رویداد چرنوبیل در اوکراین که 36 سال پیش اتفاق افتاد خواهد بود. رئیس اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای قرار است در آغاز هفته آینده به روسیه سفر کند و روی تعیین منطقه مراقبتی در پایگاه هسته‌ای تحت کنترل روسیه با مقامات این کشور صحبت نماید.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
دانشمندان یک پوهنتون استرالیا می گویند که پروژه برای رشد نباتات در نظر دارند که می تواند به تغذیه جامعه روی زمین که از مصائب طبیعی ناشی از اقلیم رنج می برند نیز کمک کند. محققان از یک ماموریت بلند پروازانه حمایت می کنند که هدف آن رشد نباتات در سطح ماه تا اوایل سال 2025 است. فیلم مرسل خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
این پروژه توسط یک مؤسسه تازه کار فضایی استرالیایی به نام لوناریا وان سرپرستی می شود. این اولین آزمایش از یک سلسله آزمایش هایی خواهد بود که بررسی می کند که آیا نباتات می توانند محیط زیست خشن مهتاب را تحمل کنند و در آن رشد کنند یا خیر. دانشمندان از چندین پوهنتون استرالیا همراه با همکارانشان در اسرائیل، افریقای جنوبی و ایالات متحده گفتند که این گام اولیه به سوی رشد نباتات برای غذا، ادویه و تولید اکسیژن است که برای ایجاد سکونت انسان در ماه بسیار مهم است. همچنین ممکن است منافع نیز در زمین از آن وجود داشته باشد. محققان امیدوارند که این ماموریت مهتاب با کشف راه‌های جدید برای بهبود تولید غذا در اقلیم دشوار روی زمین یا پس از مصائب طبیعی زمانی که منابع غذایی اغلب کمیاب است کمک کند. کاتلین بیرن، استاد در پانتون ملی استرالیا، مشاور علمی لوناریا وان است. او به صدای امریکا گفت که تحقیقات در فضا می تواند به حل مشکلات روی زمین کمک کند.
A unit that can grow plants in the sort of extremes of space.
یکی از شاخه‌های منشعب شده از توانایی حل این شاهکار انجینری این است که اگر بتواند یوتین را ایجاد کند که بتواند نباتات را در مناطقی از فضا رشد دهد. این امر همچنین به ما کمک می‌کند تا آن چیزی را که می‌توانیم اینجا روی زمین ایجاد کنیم تولید کنیم تا به این ترتیب به موارد مانند معضلات امنیت غذایی رسیدگی کنید. بنابراین می توانید تصور کنید که پس از وقوع یک آفت طبیعی و تلاش جمعیت برای بهبودی از آن داشتن سیستم هایی که بتواند به سرعت نباتات را در محیط های حفاظت شده تکثیر کند یک ثروت بزرگ به حساب خواهد آمد.
یکی از نباتاتی که برای این ماموریت در نظر گرفته شده نبات بومی استرالیایی به نام علف رستاخیز است که می تواند شرایط سخت محیطی مهتاب را تحمل کند و ماها در حالت خفته بدون آب زنده باقی بماند. یونیت تجربه‌ای در داخل یک محفظه مهرلاک شده در داخل سفینه فضایی بیرشیت دو که یک ماموریت خصوصی اسرائیلی برای مهتاب است و اینجا فرستاده می شود. نباتات در یک جعبه کوچک محافظت شده رشد می کنند و تحت نظارت قرار می گیرند. دانشمندان استرالیایی گفتند که امیدوارند این آزمایش خود را در مهتاب تا سال 2025 آغاز کنند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
به تاریخ 12 اکتبر سال 1492 سه کشتی هسپانوی به رهبری کریستوفر کولومبوس در جزیره واقع در باهاماس امروزی لنگر انداختند. سال روز آن رویداد که همه ساله در ایالات متحده با عنوان روز کولومبوس تجلیل می شود با تبادله گسترده جهانی غذا، حیوانات، نباتات، مردم و بیماری ها به همراه بود و جهان را دگرگون کرد که امروز به نام تبادلات کولومبیایی معروف است. به همین دلیل از نظر بسیاری از مورخان سال 1492 مهمترین سال در تاریخ جهان مدرن است. جمعیت جهان اکنون نظر به سال 1492 بیش از 4 برابر افزایش یافته و بین سالهای 1650 و 1850 2 برابر شده است. اگرچه شمار از عوامل در چنین رشد عظیم سهیم است، مهمترین آن به گونه آشکار افزایش و بهبود عرضه مواد غذایی است. افزوده شدن تدارکات غذاهای نباتی امریکایی های بومی چون جواری، کچولو، بانجان رومی، اناناس، مرچ و دانه های کاکاو عمدترین این عوامل بود. کچالو به مهمترین منبع غذایی فقرا در مرکز و شمال اروپا تبدیل شد. جواری و منیاک در قرن 16 به افریقا وارد شد و به عنوان مهمترین محصولات غذایی این قاره جاگزین محصولات سنتی افریقا شد. معرفی محصولات غذایی جهان جدید به ویژه کچالو، جواری و ممپلی به چین منجر به افزایش جمعیت از سالهای 1500 تا 1650 شد. تبادلات کولومبوس جهانی بود و غذاهای جدید را به هر گوشه دنیا معرفی می‌کرد. قبل از سال 1492 مالتا در فلوریدا، کیله در اکوادور و مرچ دلمه سرخ در هنگری وجود نداشت. این تبادلات بادنجان رومی را به ایتالیا، قهوه را به کولومبیا و اندونزیا، اناناس را به هاوایی، درختان رابر را به افریقا، مرچ تون را به تایلند، چین و هند و چاکلیت را به سوئیس آورد. لنگر انداختن سه کشتی کوچک در یک جزیره در باهاماس تغییرات غیر منتظره را در مسیر تاریخ ایجاد کرد. این آینده بشریت را برای قرنهای آینده شکل داد. نه فقط به دلیل کشف قاره جدید، بلکه به دلیل ایجاد ارتباط منظم بین نیمکره های زمین، ایجاد تجارت، زمینه‌سازی برای تبادل افکار و ایجاد ارتباط و تقابل بین فرهنگ ها. در سال 1492 مردم دنیا به عنوان یک جامعه جهانی گرده هم آمدند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در ادامه گزارش ها، مسئولین اداره جمعیت هلال احمر افغانی میگویند روند برگشت خانواده ها از کشورهای همسایه به افغانستان در سال جاری افزایش یافته است. اما تا چه حد زمینه برای برگشت مهاجرین در افغانستان مهیاست؟ شرح بیشتر را در این مورد در مصاحبه فوزی احسان با عرفان الله شرفزوی سخنگوی اداره هلال احمر افغانی میشنوید.
با مهاجرین در تماس هستین، وضعیت مهاجرین چگونه است در پاکستان؟ زمستان آمده، آیا اینا به خدمات صحی دسترسی دارن، به غذای کافی، به سرپناه؟
یکی از مشکلاتی که مهاجرین در پاکستان دارن متاسفانه تحولات اخیر در پاکستان، سیلاب که آمد در پاکستان، دفتر UNHCR بیشتر متوجه اونا هستن در پاکستان. یک تعداد زیاد از مهاجرین ما در پایتخت در اسلام آباد هنوز هم زیر یمو خیمه ها زندگی میکنن. گرمای بسیار طاقت فرسای ناسپری کردن در زیر یمو خیمه ها، اما متاسفانه امروز هم تا به این لحظه که ما با شما صحبت میکنم خیمه ها وجود دارن، هیچ نوع کمک با اینا صورت نگرفته. به این ترتیب در شهرهای دیگه پاکستان مهاجرین متاسفانه با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه هستند. شما آخرین ما شاهد بودیم در کراچی پاکستان یک تعداد از مهاجرین گرفتن، بازداشت کردن، به زندان انداختن. یک تعداد دیگه که به خاطر تهدیدات بسیار بزرگ امنیتی را دارن آمدن در اینجا و اونا در خطر می هستن که امروز یا فردا توسط پلیس گرفته شوند و دوباره انتقال داده شوند به افغانستان. در کنار اینا ما مهاجرینی داریم حتی سند قانونی دارن، ویزا دارن، پاسپورت دارن، با وجود که این اسناد را با خود دارن از طرف پلیس آزار و اذیت میشن و ازشان پول گرفته میشن.
یعنی شما میگین در کنار از اینکه مهاجرین به خدمات درست صحی و دیگر خدمات دسترسی ندارن، همچنان با مشکلات اقامتی مواجه هستن؟
ببینیم، دفتر UNHCR میگه در امو کارتی که به افغانا دادم، من هم از جمله امو کارت ها دارم، نوشته کرده دو تا شماره تماس داده که شما در صورت مواجه شدن با مشکلات از طرف پلیس یا بعض موارد دیگه به این شماره ها تماس بگیرین. باور بکنین با چندیر بار زنگ زدن اول اونا تماس جواب نمیدن، اگر جواب هم بدن پاسخ درست ارائه نمی کنن. UNHCR دفتر اینا در وبسایت خود نوشته میکنه که یگانه راه تماس با پناهندگان، با مهاجرین، ایمیل آدرس و شماره تماس هستن. من خودم با دفتر UNHCR به خاطر مصاحبه بعدی تماس گرفتم، دو بار تماس گرفتم، مرا بلک لیست کردن، در حال صدها افغان به ترتیب بلک لیست کردن. اینا ایمیل پاسخ نمیدن. اگر شما بخواید من ایمیلایی که به دفتر UNHCR کردم در خدمت شما قرار میدم، اینا حتی ایمیل جواب نمیدن، تماس جواب نمیدن. ما تعجب میگیریم که چگونه اینا آمدن به پناهجویان کمک میکنن و کسایی که در مشکلات بسیار بدی در این کشورها حضور دارن.
فعلا چی کمک های را حداقل دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان باید به مهاجرین ارائه کنه که شما انتقاد دارین هم که نمیکنن؟
بزرگترین چالشی که مهاجرین دارن متاسفانه در پاکستان یا سایر کشورهای دیگه، من میخوایم از پاکستان صحبت بکنم، برخورد نادرست پلیس هست. در اینجا UNHCR در زمینه یک تعداد کارت ها توزیع کردن به مردم، اما متاسفانه با وجود داشتن اون کارت ها هم پلیس مردم آزار میدن و اصلا اعتنایی ندارن به کارت هایی که از طرف دفتر UNHCR یا شارپ توزیع شده به مردم. در کنار اینا شما در مورد موضوعات بهداشت صحبت کردین. من هیچ افغانی رو ندیدم که از طرف UNHCR حداقل در پایتخت که اینا رفته باشن در اون زمینا با مردم همکاری کرده باشن. اینا از جمله مشکلاتی هستند متاسفانه که مهاجرین در پاکستان با یک چالش بسیار بزرگی مواجه هستند.
آیا مهاجرین هنوز میاین؟ روند آمدن مهاجرین به پاکستان توقف یافته یا هنوز هم مهاجرین از افغانستان وارد پاکستان میشن؟
بدون شک مهاجرین در حالت آمدن هستند به پاکستان، به یک تعداد دوباره برگشت کردن به افغانستان به خاطر مشکلات که اقتصادی که در پاکستان به وجود آمده. یک تعداد زیاد از مهاجرینی که به خاطر مشکلات اقتصادی فرار کرده بودند، قیمت‌ها اینجا به حد بسیار به حد بالا است که مردم مجبور شدن دوباره بازگشت بکنند. خانه‌هایی که اینجا مهاجرین به کرایه گرفته بودند، قیمت‌هایش با آمدن تحولات در افغانستان دو چند و سه چند شده. با همین ترتیب در سایر عرصه‌ها متأسفانه مهاجرین با مشکلات بسیار بزرگی مواجه بودند که یک تعداد از اینا مجبور شدن که بازگشت بکنند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر با هم دیدار کردند. طبق گزارش ها این دیدار میان دیوید کوهن، معاون اداره استخبارات ایالات متحده یا CIA و عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات طالبان صورت گرفته است. از این دیدارها چه احتمالات انتظار برده می شود؟ توجه نمایید به مصاحبه من نسرین محمود عزیزی با آقای اسحاق اطمر که با سخنان وی در مورد احتمال پیامدهای مختلط این انکشافات آغاز می شود.
امریکایا دوباره تشویش خود اظهار داشتند و طالبا را متهم به این ساختند که اینا هنوز توافقات دوحه را مراعات نکردند و تعهدی که در قسمت مهار گروپای راست افغان داشتند و گروپا هنوز فعال هستند و از افغانستان شورای دیگر را میتونه اینا تهدید بکنند.
آیا فکر میکنین که این یک نوع هشدار به طالبا باشه؟
ما باور میکنم اینجا دو مسئله است. هنوز جزئیات این ملاقات بیرون به مطبوعات درس نکرد، ولی در این حال این میتونه هم یک باب باشه که امریکایی ها میخواهد که دی طالبا این باب باز بکنه و از اینجا آغاز شد همکاری طالبا با امریکایی ها و او بیشتر در قسمت اینمی مسائل حراس افغانی اینجا از طالبا خواستم میشه که همکاری بکنن. اما اگر طالبا حاضر شون به این کار، چون خود طالبا در نظر ما از نظر فکری و ایدئولوژیک دارای یک جانبینی دیگه هستن که اونا هدفشان پخش نظریات خودشان در منطقه و در جهان است و به این ترتیب این نیروهای حراس افغانی که در افغانستان هستن اینا بهترین وسیله هستن برای می پخش همی فکرهای افراطی و وسوی.
اگر طالبان موافقت نکنند طوری که شما اشاره کردین، احتمالاً کدام حمله رونما خواهد شد یا چی؟
ببینین اخیراً رئیس ارتش پاکستان به امریکا سفر داشت و گفته می شد که بیشتر تمرکز از این ملاقات از این عبارت از این بود که تیارهای بی‌پیلوت امریکایی از خاک پاکستان و از فضای پاکستان اجازه عبور داشته باشند. با گفته میشه که پاکستان بنابر مشکلات اقتصادی و نظامی که داره به این پیشنهاد تن در داره و امریکا بیتاره که از فضای و خاک پاکستان در کوبیدن حراس افغانی در افغانستان استفاده کنه. چنانچه در گذشته همی کار کردن و کشته شدن از زواهری یک امکان بود که از طریق پاکستان به امریکایی ها مساعد شد. ما فکر میکنم این میتونه یک هشداریم باشه به طرف طالبا که در غیر از باز امریکایی ها اجازه خواهد داشت که گروپ های رازافغان در داخل افغانستان هدف قرار بده و اینا رو در هر کجایی که باشه از بین ببره.
ادامه همچو تبادلی استخباراتی چقدر میتونه که به منفعت افغانستان تمام شه؟
بس که میکنم به منفعت افغانستان تبادل استخباراتی با امریکا و منفعت افغانستان تمام نمیشه، بلکه افغانستان باید خودش منفعت ملی خود در تعاملات منطقوی و جهانی ببینه. اگر ما خود ما یک سیاست ملی گرایانه نداشته باشیم و در استراتژی ها و پالیسی های کشورهای دیگه بریم، این مثل که در 40 سال گذشته زیان بیشتر خود افغانستان و افغانا دیده کسی دیگه نمیبینه.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.